زندگی حامی تحکیم خانواده.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
قابل توجه فعالان اقتصادی،
بانک سینا به منظور رونق در کسب و کار انواع ضمانت‌نامه بانکی را در اسرع وقت صادر می‌کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر به شعبه این بانک در سراسر کشور مراجعه کنید. بانک سینا، ارائه دهنده متنوع ترین خدمات بانکداری الکترونیک.
عصر جمعه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر، همچنان از جامع جمع پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما عزیزان هستیم و از این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه تمام قد.
به عظمت کوه دماوند، به حرمت بزرگان علم و فرهنگ ایران زمین، رادیو تهران به احترام شما تمام قد می ایستد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود فراوان به شما شنوندگان بسیار خوب برنامه تمام قد از رادیو تهران، صدای پایتخت. امروز این توفیق رو داریم در محضر دختر ارشد یکی از بزرگان موسیقی ایران زمین، زنده یاد محمد علی بهارلو، آهنگساز، ویولونیست و مدرس متبحر موسیقی ایرانی باشیم. خانم بهارلو، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون از محبتتون و خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
بزرگوارید و محبت کردید که دعوت برنامه تمام قد رو پذیرفتید. ما همیشه روال داریم که از شخصیت‌های برجسته علمی، هنری، فرهنگی فرق نمی‌کنه، کسانی که شاخصیتی در یک عرصه در موسیقی ایران یا رشته‌های دیگه دارن، مردم بیشتر از کودکیشون بدونن و اینکه چگونه ورود کردن به اون عرصه‌ای که تخصصشون هست. بفرمایید تا سوال‌های بعدی رو خدمتتون عرض کنم.
خب چیزی که راجع به پدرم میتونم بگم، عشق وافری بوده که به موسیقی داشته و پدر من در سال 1307 به دنیا اومده. در خانواده‌ای به دنیا اومده که پدرش تار میزده، نه البته به صورت حرفه‌ای، و برادرش خیلی خوب ویولون میزده و دوروبرش پر از نغمه‌های موسیقی بوده. دوستان، آشنایان با موسیقی سر و کار داشتن و از حدود سن 9 سالگی به گفته خودش موسیقی رو به صورت جدی نزد برادرش عبدالله بهارلو شروع کرده و بعد از اون اولی معلم موسیقیش به طور رسمی آقای محمد بحرینی پور بودن. البته این آغاز کار بوده و اساتید بسیار زیادی خب در زندگیش تأثیر داشتن. چیزی که میتونم بگم اینه که پشتکار پدر من در تمرین موسیقی در حدی بوده که تا روزی 14 ساعت تمرین ویولون میکرده و بسیار منظم بوده، بسیار دقیق بوده، خیلی دیسیپلین کارش بالا بوده و موقعی که تمرین میکرده واقعا انگار تو این دنیا نبوده و به قول خودش در عالم هنر و اون احساسات خودش سیر میکرده و بعضی وقتا حتی وقتی که میومدن صداش میزدن اصلا متوجه نمیشده که باش کاری دارن. عشقش به موسیقی عجیب و غریب بود. من واقعا در دوروبری خودم ندیدم، حتما اساتیدی هستن که مطمئنا این رو داشتن و میتونم بگم که من خودم اون عشق به موسیقی رو اونجور که پدرم میگفت و اونجور که اون در بطن موسیقی غرق میشد، من خودم حتی این تجربه رو شاید همیشگی نداشتم و بعضی وقتا بعضی لحظات بوده که این حالت بهم دست میداده. پدر من دوران متوسطه رو در دبیرستان ایران و آلمان که رشته فنی میخونده اونجا گذرونده همراه برادرانش و کارهای فنی هم خیلی خوب انجام میداد، حتی تا روزهای آخر حیاتش کارهای فنی و کارهای خونه رو انجام میدادش و خیلی علاقه مند بود و همین علاقهش به رشته فنی هم و درس خوندن در دبیرستان ایران و آلمان باعث شد که بعدها رشته مهندسی مخابرات رو ادامه بده و در واقع در کنار کار موسیقی کار دیگری هم داشته باشه. چیز دیگه ای که میتونم بگم، پدر من در تهران به دنیا آمده و اصالتاً نام بهارلو یا ایل بهارلو که از شیراز هست، داراب شیراز هستن. خب خیلی ارادت زیادی هم اونا به پدر من داشت هم پدرم به اونا، و به صورتی که موقعی که در شیراز یک کنسرتی داشته دوتا از رؤسای ایل بهارلو آمدن و از هتل خودش و اعضای ارکسترش رو بردن منزلش رو و گفتن شما مهمان ما هستین و بهترین محبت و پذیرایی و مهمان نوازی رو ازشون کردن. و اینجور که پدرم میگفت شب اول کنسرت کاملا فروش رفته بوده فقط برای ایل بهارلو و همه خب خیلی تشویق کردن. خیلی هم به شیرازی بودن خودش و اصلیتش خیلی افتخار میکرد همیشه. پدر من حدوداً در سال 1344 بالاخره به این فکر میفته که ازدواج بکنه، که ثمره این ازدواج سه دختر هستش، پرسیا، کیمیا، ایلیا. مادر من هم که البته در قید حیات نیستن، ایشون هم خیلی به موسیقی علاقه من بودن با اینکه سازی نمی زدن، ولی به هر حال شرایط کار رو برای پدر من و بعدها برای ما سه خواهر ایجاد می کردن و بسیار کمک می کردن، همراهی می کردن که ما بتونیم این راه رو ادامه بدیم، چون راه آسونی نیستش و راه هنر معمولا سختی ها و مشکلات زیادی رو برای خانواده هم به هر حال ممکنه به همراه داشته باشه از لحاظ معیشتی. پدر من در موقعی که پیش آقای بحرینی پور ویولون رو شروع میکنه، بعد از یه مدتی معلم ویولونش این افتخار رو بهش میده که بیاد و دستیار معلمش بشه و پدر من در کلاس بحرینی پور و شهنازی، استاد شهنازی به اصطلاح این افتخار رو داشته. و بعدن موقعی که شاگردا میخواستن نوتا رو بنویسن با قلم و دوا، چون بعد شب مینوشتن نوتا رو بعد میرفتن خونهشون، کاری میکرده که برای همه کارها راحت تر بشه، کمک میکرده اونجا. و خب اینا تجربه بزرگی بوده و سنش خیلی کم بوده، اون موقع مثلا حدود 12-13 سالش بوده. در مدرسه ایران و آلمان موقعی که درس میخونده در دوران دبیرستانش مقید بوده که صبحا 2 ساعت تمرین ویولون بکنه، به قول خودش تمرین آرشه و انگشت فقط و هیچ ملودی نزنه که دستش برای در عرض روز و بعدها تمرینات بعدی روزانه گرم باشه. بنابراین 2 ساعت اول صبح اجازه گرفته بوده و معلمای آلمانی که خب خیلی هم سختگیر بودن بهش اجازه داده بودن که چون شما ویولون میزنی اشکال نداره و 2 ساعت دیرتر بیاد. درسش بسیار خوب بوده و به همین خاطر اجازه رو بهش داده بودن. پدر من یه جمله‌ای داشت، میگفت من همیشه دلم برای موسیقی شور میزد. و بعض وقتا خب به من میگفت تو مثل که اصلا دل شور نمیزنه برای موسیقی، موقعی که من بچه بودم. منظورش این بود که مرتب تمرین باید کرد، مرتب باید به فکر موزیک بود، مرتب باید یه چیزی نوشت، یه کاری کرد، حالا در جهت تدریس، در جهت نوشتن، در جهت اجراس، در جهت حتی فکر به موسیقی. حتی میگفتش که آدم باید همینجور که راه میره فکر کنه به موسیقی. و خیلی از موقع میگفت اجرای آدم فقط مثلا نیم ساعته برای یه کنسرت، برای اون نیم ساعت خب تمرین خیلی زیادی لازمه، اما بقیهش رو باید فکر کنی راجع به اون قطعاتی که میخوای اجرا بکنی. و این تقریبا به جز موقع خواب که میگفت 8 ساعت خواب بسه، بقیه رو روزی 16 ساعت میتونی برای موسیقی بذاری به عناوین مختلف. در دوران دبیرستانش تک و توک شاگردای درس میداده با دوستانش و کسایی که به هر حال بعدها استادای خیلی خوبی در زمینه موسیقی شدن، ارکسترای کوچیکی تشکیل میدادن و کار میکردن و مرتب فعال بودن، به طوری که موقعی که هنوز 18 سالش نشده بوده انقدر شاگرد داشته که به این فکر میفته که وقتی 18 سالم شد کلاس موسیقی تأسیس بکنم. امتحانای خیلی سختی رو باید میداده برای اینکه قبولش بکنن و جواز رسمی باز کردن یک کلاس موسیقی رو بهش بدن. تمام این امتحانا رو در شورای عالی موسیقی در زمان گذشته که اساتید خیلی بنامی در اون زمان اونجا بودن و بسیار هم سختگیر بودن، این امتحانات رو میگذرونه و تنها کسی هستش که با درجه ممتاز آموزشگاه موسیقی بهارلو رو جوازش رو میگیره.
و در کجا تأسیس میکنن؟
در خیابان لاله‌زار بوده، اون موقع لاله‌زار قدیم بوده و خب خیلی جای خوبی بوده برای که
مرکز فرهنگی بوده.
بله دیگه، مرکز فرهنگی و اونجا جای خیلی خوب و مناسبی بوده. یه مقدار از سهمی رو که از ارث پدرش داشته اینو میذاره برای این کلاس و خیلی همه براشون عجیب بوده که چطور در اون خیابون ایشون میخواد این کارو بکنه، ولی اینقدر شاگرد داشته که بعضی وقتا دوستان و آشنایان شوخی می‌کردن، میگفتن که ما اصلا نمی‌دونیم تو چطوری این همه شاگرد دارید که تو راپله‌های کلاس تحت تا پایین شاگردا منتظرن که نوبتشون بشه و بیان بالا، انگار که از طبقه بالا یه توری داری آویزون کردی و شاگردا رو شکار می‌کنی، در صورتی که خب می‌دونیم که کارش خوب بوده و به هر حال همه شاگردا به هم دیگه می‌گفتن و یواش یواش داشته معروف هم می‌شده.
خب اینجا این سوال پیش میاد که چون کسی که اینقدر استعداد سرشاری از موسیقی داشته و در عنفوان جوانی نوازندگی میکنه، آموزش میده و به عبارتی رسماً اولین آموزشگاه موسیقی در ایران رو تأسیس میکنن ایشون، که الان فکر کنم 65 سال بیشتر باید گذشته
باشه. بله، ما پارسال 70 سالگیش رو جشن گرفتیم که در واقع 1325 تاریخ تأسیس کلاس پدرم هست و ایشون همیشه میگفتن من قبلش هم کلاس داشتم ولی به صورت رسمی 1325.
بله، رسمی بودی.
بله بله بله.
این سوال پیش میاد که چرا ایشون رشته موسیقی رو انتخاب نکردن؟ اون زمان هنرسان موسیقی بود در ایران.
بله، خب من اون زمان نبودم نمیتونم قضاوت بکنم، شاید بهتر بوده که این کار ایشون میکرده، من نمیتونم.
برای شما تعریف نکردن؟
بله، خودشون. بله بله، این گفته خودش هستش، یعنی من اصلا نمیخوام به کسانی که مثلا هنرستان رفتن یه وقت خدای نکرده توهینی بشه با اینا، هر کسی در رشته خودش زحمت کشیده. بابا اینقدر دانش بالایی داشت و اینقدر پیش اساتیدی که به صورت خصوصی رفته بود باباشون کار کرده بود، اینقدر یاد گرفته بود که هنرستان و بعدم دانشگاه و اینا براش شاید کم بود و قبول نداشت اصلا، یعنی چیزی نبود که بره اونجا یاد بگیره، من اینجوری میتونم بگم از گفته های خودش.
یعنی آموزش هایی که دیده بودن 100 تا حدش بالاتر از
بسیار بالاتر
که دیپلم موسیقی میدادن.
بله، برای اینکه اینا توی کلاس آقای بهرنی پور و استاد شهنازی، اینا اساتیدی که می اومدن اینا
علی اکبر شهنازی یا عبدالحسین
علی اکبر
خان شهنازی،
با اینا انقدر پدر من دوست میشد و نزدیک میشد و انقدر کار خودش خوب بوده که اونا قبولش میکردن و بهش میدون میدادن و شبانه روزی با اینا بوده، یعنی واقعا اینجوری نبوده که یک ساعت دو ساعت درس باشه و اینا، تمام زندگی شبانه روز با این اساتید به اصطلاح و کار با اینا میگذشت، برابر این چیزی نبود که بره واقعا اونجا بخواد یاد بگه و خیلی لول بالاتر رو، یعنی زمانی که مثلا 18 سالش بوده که فرض کنید اگر دانشگاهی بعد میرفته، یعنی که موقعی که دبیرستان بوده که مرس ایران آلمان بوده، کارش خیلی خوب بوده. پدر من در زمانی که استاد سبا برنامه رادیویی داشت، میتونم اینجوری بگم که اون موقع خیلی هم سخت بوده که افراد بتونن به رادیو راه پیدا کنن، یک ساعت استاد سبا برنامه داشته در رادیو هفتگی و یک ساعت پدر من، یعنی سطح کارش به این شکل بوده. البته خودش همیشه میگفت که استاد سبا ساعت بهتری رو داشت بعد توی رادیو و من خب چون هنوز خب به اندازه استاد سبا معروف و به هر حال خوب نبودم، خب ساعت یک کمی معمولی تری رو به من داده بودن. لولش به این صورت بوده، یعنی واقعا کارش به این شکل بوده.
Thank you.
صدای ما رو از تمام قد میشنوید. من رضا مهدوی هستم و گفت و شنید میکنم با خانم پرسیا بهارلو، دختر ارشد مرحوم زنده یاد محمد علی بهارلو، موسیقیدان برجسته ایرانی. خب خانم بهارلو بفرمایید که اینقدر که استاد بهارلو مشهور بودن با استاد سبا، خب ما میدونیم که از شاگردانشون نبودن، صمیمیت و رفاقت بوده و از محضرشون استفاده میکردن، ولی استادان دیگه داشتن، چه استاد خارجی چکسلواکی یا لهستانی و استاد ایرانی و در رشته‌های مختلف که شما میگید حتی بی نیاز بودن از هنرستان موسیقی. خب چطور میشه که اینقدر انسولفت پیدا میکنن با شخصیت بزرگی مثل ابوالحسن خان سبا که همه معتقدیم از نوابق موسیقیدانهای دوره معاصر بودن؟
بله، شاید یه توضیح از دوران نوجوانی پدرم لازم باشه. پدر من همچنان که با اساتید ایرانی در موسیقی ایرانی کار میکرده، به فکرش رسیده بوده که اگر که تکنیک ویالون رو بهتر از نوازندگان موسیقی ایرانی یاد بگیره، یعنی بره سراغ تکنیک موسیقی غربی، این رو میتونه تلفیق کنه با موسیقی ایرانی و یه ابهت و جلوی خاصی بهش بده و یه مقداری قطعات رو با تکنیک بالاتری بتونه عرضه بکنه.
اصلا فکر درستی بوده، چون ویالون یک ساز وارداتی غربی بوده دیگه.
بله، و خب کنجکاوم بوده، حالت تحقیقاتی هم همیشه تو ذهنش بوده و خیلی سوالای زیادی تو ذهنش. بنابراین در اون زمان کارل یان زوبک که استاد چک بوده، در ایران بوده، میره پیش اون. خب مدت زیادی رو با ایشون کار میکنه و کاملا تکنیکای فرهنگی رو یاد میگیره تا اونجایی که به هر حال وقت اجازه میداده، چون بعدن در اثر یک مسائلی به اصطلاح ایشون این استاد از ایران میرن، به هر حال ایرانی نبودن. همیشه این تلفیق تکنیک ایرانی و فرهنگی توی مایه آهنگسازیش، توی مایه ویالون نوازیش کاملا مشهود بود. یک همچین نوازنده‌ای که سولیست بوده و یه همچین تکنیکی داشته و در رادیو برنامه داشته در اون زمان در سن جوانی، موقعی که دستگاه‌های ضبط صوت میاد به ایران و میشده تو خونه ضبط کرد، دستگاه ریل میشده ضبط کرد یه قطعه رو، ایشون به فکر میفته که قطعات استاد سبا رو ضبط بکنه، قطعاتی رو که از رادیو و اینا میشنیدن و موقع یه نوت‌های ازش بوده و البته که برای استاد سبا احترام قائل بوده مسلماً. سبا رو ندیده بوده تا اونجا که من میدونم، ولی چون یه مقداری هم مغرور بوده، این صحبت خودشه، همه جا گفته بوده که سبا بنزه سن خودش جلو نرفته و بعد موقعی که میخواد کارهای سبا رو ضبط کنه، ضبط میکنه، میذاره بشنوه، بعد میبینه که اصلا صدای ساز ویالون سبا رو نمیده و سردرگم میشه، هی اینو کار امتحان میکنه، به نتیجه نمیرسه و بعد میره پیش استاد سبا، میره میگه من میخوام شاگرد شما باشم، و این در حالتی بود که خودش معلم سولیست و رهبر ارکستر بوده و آقای سبا خیلی اینجور که من شنیدم آدم باهوش و خیلی استاد بی نظیری بوده، هم از لحاظ انسانیت هم از لحاظ کار هنریش، و به پدر من میگه شما که استاد هستی، شما که خودتون همه چیز بلدین، و پدر من متوجه میشه که همه رفتن بهش گفتن که با حالو راجع بدی همچین صحبتی کرده، و پدر من معذرت خواهی میکنه از به اصطلاح خامی و ناپختگی که تو صحبتاش بعضی وقتا اگر کرده بوده، و میگه من میخوام بیام شاگرد شما بشم. سبا در مهربونی بوده، خوشش میاد، قبول میکنه و شروع میکنن این کارو، یک دوره 10 ساله با هم کار میکنن. روز اول سبا یه ویالون میده دست پدر من، یه ویالون خودش کوک میکنه، این صحبت پدرم هست که دارم نقل میکنم، و بعد 2-3 میزان که میزنن ردیف اول سبا رو، پدر من سر ویالونشو میاره پایین و متوجه میشه که اون چیزایی که سبا میزنه توی نوت همه رو ننوشته، یعنی یه سری ریزکاریایی هست که مقدارش هم خیلی زیاده، یعنی از حد یه ریزکاری معمولی بیشتره که اونا تو نوت نیست، و بعد پدرم میگه که من اگه اجازه بدین من فقط گوش کنم. بعد سبا میگه خب بزن خودت، میگه نه من فقط گوش کنم استاد بهتره. دفعه دوم یعنی وقتی که دفعه اول تمام میشه، آقای سبا میگن خب ویالون تو بردار بزنیم با هم، پدرم میگه نه من اگه اجازه بدین یه بار دیگه گوش بکنم و یه یادداشتایی بردارم. و بعد اینجا سبا متوجه میشه که با یه شاگرد معمولی سر کار نداره که میان دو دفعه درسو میزنن و میرن. یواش یواش متوجه میشه که پدر من میتونه این ریزکاری ها رو همه رو بنویسه روی اون نوت ها. کار به جایی میرسه که 2 تا کتاب میذاشتن، حاشیه این کتاب ها، من کتاب ها رو دیده بودم، حاشیه این کتاب ها استاد سبا از شعر اون قطعه، از نمیدونم ریزه‌کاری‌های تکنیکی اون قطعه همه رو نوشته دور تا دور نوت، تمام صفحات ردیفاشو، و پدر منم هم همینطور اون چیزایی که سبا گفته نوشته، و بعدن اینها رو همه رو پدر من بعد از مرگ استاد سبا جمع‌آوری کرد، همه رو به اصطلاح در یک جا جمع کرد و چاپ کردش.
و کار بزرگی کرد اون سالها. خب ما متد رسمی نداشتیم و استاد سبا و خانواده استاد سبا امکان مالی رو نداشتن که بخوان کتاب‌ها رو چاپ بکنن. پدر شما هم حامی مالی شد، هم حامی معنوی، و البته خاندان سبا هم سپاسگزار بودن و با دستخط خودش
بله.
چون نوشتن، و حتی خانم منتخب سبا و دختران استاد سبا به همین ترتیب
بله.
ما میتونیم از این زاویه یک ورود دیگه بکنیم، این که استاد محمد علی بهارلو فقط به فکر نوازندگی شخصی خودش نبوده،
نه.
فقط به فکر شاگردان خودش نبوده، یه اکول درست ساز وارداتی فرنگی مثل ویولون رو بیاد برای آموزشگاه خودش و برای درآمد خودش فقط ببینه، آمده کتابهایی رو چاپ میکنه که نفع مالی برای خودش نداشته و برای نام سبا بوده، ولی ایشون اینقدر ارزش ابوالحسن خان سبا رو میدونسته به درستی که حاضر شده چنین سرمایه گذاری بکنه. در کنار دکتر داریوش صفت هم بودن، بعدن استاد فرامرز پایبر هم آمدن در کنار ایشون قرار گرفتن در رابطه با ردیفی که برای سنتور تهیه شد و ایشون هم با زحمت کشیدن. بفرمایید که چه انگیزه ای در پدر شما بوده که شما اول میفرمایید که ایشون خب با یه سختی، حالا شاید با یک غروری چنین صحبت میکردن، ولی میرن شیفته ابوالحسن سبا میشن تا جایی که زندگیشون وقف میکنن برای چنین شخصیتی. یعنی چه چیزی شما از زبان ایشون شنیدی در دوران کودکیتون که ایشون اینگونه مجذوب میشه و به عنوان یک مرید و مرادی رفتار میشه؟
خب در رابطه با استاد سبا، البته من یه توضیح بدم، من عذرخواهی میکنم اگر بعضی وقتا گفتم سبا یا آقای سبا، این چیزایی بود که همیشه پدرم میگفتش، همیشه گفت سبا دیگه، استاد سبا نمیگفت، ولی خب به حال ایشون استادیشون به جای خوده و من لازم نیست که متذکر بشه این مسئله.
اصلا من یه نکته تو پرانتز بگم که لازم نیست سبا، وزیری، شهنازی، بهارلو اینها رو استاد بگیم، چون اینا مثل بسیاری از موسیقیدانان غربی که ما به راحتی میگیم بتوون، میگیم موزار، میگیم لیست، میگیم شوپن، واقعا اینا خودشون درجه استادی تعیین میکنن برای دیگران، پس واژه استادی هم برایشون کمه. شما چون دارید به جای پدرتون صحبت میکنید، خواهش میکنم همینجوری راحت باشین و از این الفاظ هم هر چی ما دوری بکنیم قطعا شنوندگان ما در کدرایت بالایی دارن و متوجه میشن.
البته ببین، اولین چیزی که بوده عشق پدر من به موسیقی بوده، عاشق بود، واقعا یه جور عجیب و غریبی ایشون در موسیقی غرق بود. دومی مسئله در رابطه با استاد سبا به طور اخص، شخصیت خود سبا خیلی خاص بوده، خیلی آدم آرامی بوده، خیلی مؤدب بوده، یعنی تا روز آخر پدر من میگفتش که آقای بهارلو از دهنش نیفتاد، هیچ وقت به من مثلا نگو بهارلو یا به اسم کوچیک. بسیار مؤدب بوده و بسیار باهوش بوده. ایشون بسیار سریع متوجه شده که پدر من میتونه بهش کمک بکنه و میتونه این همکاری همکاری خوبی باشه، و البته پدر من خیلی پشت کار داشتش و برای تحقیق و به ثمر رسیدن یک کتابی خیلی تلاش میکرد، در ضمنی که برنامه های رادیو رو داشته و به هر حال کارهای کلاسش رو داشته. پدر من شروع میکنه در دهه 30 به نوشتن متد ویولونش، کتاب اولش، و این همزمان به هر حال بوده با زمانی که با سبا هم در ارتباط بوده و هفته 3 بار و بعدها هر روز میرفته پیش سبا، یعنی صبح سبا با زنگ در خونه که پدرم میزده بیدار میشده،
همون خونه که الان در خیابان ظهیرالاسلام هست و تبدیل به موزه شده یا جای دیگه بوده
در ظهیرالاسلام، بله، و تمام روز رو با هم بودن. بنابراین کتابای خودش هم که مینوشته همین داستان بوده. کتابای پدر من این 6 جلدی رو که کتاب نوشته تمامش رو با سرمایه شخصی خودش چاپ کرده و وزارت فرهنگ و هنر اون زمان هیچ کمکی، یعنی پدر من هیچ کمکی ازشون نگرفته، حالا من نمیدونم داستان چی بود، اما کمکی ازشون نگرفته، خودش میخواسته این کتاب رو چاپ بکنه، میخواسته اونجور که خودش میخواد باشه و شاید به خاطر همینم هم نخواسته که کسی به اصطلاح بیاد سرمایه گذاری بکنه و اینها، و واقعا میلیمتر به میلیمتر این کتاب ها رو حساب کرده در اون زمان. کتاب اولش که متد ویولون بهارلو به طرز خودآموز هستش، این 5 سال طول کشته تا نوشته و البته از اساتید مختلف هم مرتب سوال میکرده، تحقیق میکرده و میخواسته که این متد به صورت خودآموز باشه، یعنی با نوشته هایی که اونجا نوشته شده و متن هایی که هست، یه فردی حتی اگر توی یه جای دورافتاده‌ای هستش که دسترسی به معلم نداره، بتونه در یه حدی ویولون رو و ساز رو متوجه بشه، شروع کنه موسیقی رو یه مقداری روش توش ورود پیدا کنه و بعد بتونه حالا به یه استادی چیزی دسترسی داشته باشه. این به طرز خودآموزش رو خیلی روش کار کرده بود که همون فارسیشو که طرف بتونه بخونه، نوتارا متوجه بشه و تمام ریتم و ضرب و اینا رو همه رو به همین صورت یاد داده بودش و توضیحات خیلی کاملی داده بود توی این کتاب برای هنرجوها.
ما قبلا متد آموزشی نداشتیم در موسیقی ایران به این شکل. علی نقی وزیری برای کودکان و مدارس سرودهایی رو تهیه کرده بودن که اینا نوتایی بود و آهنگایی بود که برای کودکان می‌ذاشتن و شعر می‌ذاشتن روش. ولی ما متد آموزشی حتی برای ساز ایرانی نداشتیم و هر استادی سلیقه‌ای آموزه‌های شنیداری خودش رو سینه به سینه به شاگران انتقال می‌داد.
بله.
نمی‌دونم تا چقدر درست میگم.
بله نه درسته. کتاب‌های هنرستان هم بود ولی کتاب‌های هنرستان به این صورت نبودش که شما بدون معلم بتونید اینا رو شروع بکنید. هر استادی یه مقداری نوت و جزوه و اینا داشتش که به شاگرداش میدادش،
مثل متد و اتود هایی که روح الله خالقی در هنرستان موسیقی داشت.
بله یه مقدارش اینا بود، بله، که بعدها اینا چاپ شد. متد ویولون به این شکل که از روز اول ویولون رو بزنن زیر چونه طرف و از ابتدا شروع بشه وجود نداشتش. و این کتاب عکس‌های خیلی زیادی هم داره، طرز صحیح گرفتن ویولون و آرشه رو پدر من با این عکس‌ها توضیح داده. روی گرفتن همین عکس‌ها به قدری زحمت کشیده و وقت گذاشته، یعنی حکایت یک عکس ساده یا مثلا 10 تا عکس ساده نبوده. تمام زوایایی که آرشه رو بعد نشون بده، تمام زوایایی که بعد دست رو نشون بده، همه رو حساب کرده بوده. حتی از کار مهندسیش تو این قضیه استفاده می‌کرده که چه زوایایی رو بتونه نشون بده که شاگرد وقتی که این عکس‌ها رو می‌بینه و متن زیرش رو می‌خونه، حتی بدون معلم بتونه یاد بگیره. روی ریتم و ضرب پدر من خیلی حساس بود، روی نوت یاد گرفتن بسیار حساس بود و بدون یاد گرفتن نوت خب راه رو خیلی سخت میدونست برای کسی که میخواد موزیک رو شروع بکنه. این مسئله رو هم در متد ویولونش کتاب اولش آورده و این هم خیلی مسئله مهمه که به تفصیل راجبش همیشه همه جا صحبت شده که ایشون چقدر مقید بودش. حتی در مستندی که جدیدن داره ساخته میشه راجب پدرم، اساتید مختلف از استاد اسماعیلی تا کسان دیگه همه گفتن که ایشون به شدت به ریتم و ضرب و نوت و اینا تاکید داشت. و استاد اسماعیلی صحبت جالبی کردش، گفتن که شاگردایی رو که میفرستادن پیش من که درس تنبک بگیرن، من هیچ مشکلی از لحاظ ریتم و ضرب و اینا با اینا نداشتم و فقط تکنیکای نوازندگی تنبک رو به اینا یاد میدادم و خب خیلی کارم راحت میشد. نه اینکه اساتیدی که نوت نمیدونستن مشکلی داشتن، نه، فقط پدرم معتقد بود که با یاد گرفتن نوت و خط موسیقی و ریتم و ضرب درست راه سریع‌تر، هموارتر و مقصدی رو که آدم بهش میخواد برسه بهتر و مطلوب‌تر.
من خاطرم از اوایل دهه 70 بود و استاد شفیعیان که استاد بنده بودن، استاد رضا شفیعیان، استاد سنتور، به دلیل دیگه نیومدن آموزشگاه پدر آموزش بدن و بنده رو معرفی کردن و اونجا شد که من با استاد محمد علی بهاءالله آشنا شدم. و وقتی رفتم اونجا تدریس انجام بدم، ایشون تکیه داشت، میگفت هر چی میخوای آموزش بدی با خودت، مونتا شاگردایی که ابتدا میان حتما باید با ضرب پا 1 2 3 4 رو یاد بگیرن، 4 4 2 4 3 4 و حتی ریتمای ترکیبی 6 4 هم که میخواین حتما باید با پا باشه. که من میپرسیدم چرا اصرار هست به پا، میگفت ذهن این کشش رو نداره که بخواد همه رو تو ذهن نگه داره، و اینکه شاگرد رو بخوایم ذهنی بار بیاریم بعدن به علم رهبری دست پیدا نمیکنه، اینکه با دستش بتونه چگونه چند نفر رو رهبری و سرپرستی بکنه، و اینکه گوشی بخواد صرفا یه سازی رو بزنه شاید کافی نباشه. پس بهتر یه معلم حتما در ابتدا ریتم رو کار کنه، بعد ملودی رو بخواد تو گوشه شاگردش جا بیاندازه. خب اینم یه دیدگاهی بود که کاملا درست بود و چقدر دقیق و منظم، یعنی شون وقتی ضرب پار میزد و دست رو میزد انگار مترونوم داشت تیک تک میکرد به معنای واقعی که من دیگه میدیدم و خیلی متعجب شدم چرا انقدر ایشون روی این موضوع حساسیت داره.